لحظه که طالبان تعهد میدن او رو در عمل پیاده کنند.
بله خانم خیراندیش، بله بسیار زیاد تشکر از حضور شما در برنامه، چون وقت برنامه تمام است. بله شنوندای عزیز رادیو آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت، تا هفته و برنامه بعدی خداوند نگهدارتان.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید که طبق فیصله لوی جرگه مشورتی صلح، حکم رهایی 400 زندانی طالبان را امروز امضا میکند.
اوز اتاس پیجما بانده او اتاس ده اخلاقی فیصله بانده بازه بده ده چلور سو بندیانو ده خوش کولو حکم امضا کم او دوی بخوزیک.
لوی جرگه مشورتی صلح امروز در قطعنامه با رهایی 400 زندانی طالبان توافق کرد. سلام به برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. جزئیات گزارش های ما تا دقایق بعد. برنامه هفتوار کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش می شود. نخست تازه ترین خبرها با سلطان محمد سرور.
لوی جرگه مشورتی رهایی 400 زندانی طالبان را تأیید و خواستار آتش بس فوری در کشور شد. وزیر دفاع آمریکا میگوید تا پایان ماه نوامبر امسال شمار نظامیان این کشور در افغانستان با کمتر از 5000 نفر کاهش خواهد یافت و شمار وفیات کرونا در برزیل از مرز 100000 تن گذشت. مشروع اخبار. رئیس جمهور غنی بعد از صدور اعلامیه لوی جرگه مشورتی گفت که حکم رهایی 400 زندانی مورد نظر طالبان را امروز امضا می کند. لوی جرگه مشورتی دایر در کابل در روز سوم نشست‌های خود با صدور یک قطعنامه رهایی 400 زندانی مورد نظر طالبان را تایید کرد. در قطعنامه آمده که به خاطر رفع موانع جهت آغاز مذاکرات این تصمیم را گرفته و در صورتی که میان این زندانیان اتباع خارجی باشند با اخذ ضمانت معتبر از کشورهای مربوطهشان به آنها تسلیم می شوند.
یک، اعضای لوی جرگه از پروسه صلح برای رسیدن به صلح پایدار و با عزت که منجر به امنیت و ثبات در کشور گردد استقبال و حمایت می نماید. دو، جرگه به مقصد رفع موانع جهت آغاز مذاکرات صلح، قطع خونریزی و رعایت مصلحت و خیر عام، رهایی تعداد 400 تن زندانیان مورد نظر طالبان را تایید می نماید.
جرگه خواستار آتش بس فوری و دوامدار نیز شده و از جامعه جهانی به خصوص امریکا می خواهد که با تعهدات خیش به مردم افغانستان در زمینه عمل کنند. اعلامیه می افزاید که حق العبدی کسانی که از جانب طالبان رها شده متضرر گردیده اند محفوظ است. بیش از 3200 نفر در این گردهمایی حضور داشتند. وزیر دفاع آمریکا میگوید تا پایان ماه نوامبر امسال شمار نظامیان این کشور در افغانستان به کمتر از 5000 تن کاهش خواهند یافت. مارک اسپر این اظهارات را دیروز در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت. پیش از اظهارات وزیر دفاع آمریکا، رئیس جمهور دونالد ترامپ دوشنبه گذشته در یک مصاحبه گفته بود که هزاران سرباز کشورش را پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر از افغانستان خارج می کند. اما ترامپ در مورد شمار دقیق نظامیان آمریکایی که افغانستان را ترک می کنند جزئیات نداده بود. در حال حاضر 8600 نظامی آمریکایی در افغانستان حضور دارند. بر اساس توافقنامه 29 فوریه آمریکا و طالبان، تمامی نیروهای آمریکایی تا ماه می سال 2021 افغانستان را ترک خواهند گفت. در انفجار شام دیروز در ولایت غزنی 9 تن از نیروهای امنیتی کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. این انفجار توسط یک تانک هاموی بر کندک نظم عامه در منطقه روضه کوتل صورت گرفته است. به گفته مقام ها پس از انفجار شمار از مهاجمان تلاش کردند وارد کندک شوند، اما در نتیجه مقاومت نیروهای امنیتی کشته شدند. باز محمد همت رئیس شفاخانه ملکی غزنی گفته که 7 جسد و 14 زخمی به این شفاخانه آورده شدند که همه پرسنل نیروهای امنیتی هستند. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان نیز در صفحه توییترش نوشته که همه مهاجمان کشته شدند، اما او جزئیات نداده که افراد مسلح چند تن بودند و عضویت کدام گروه را داشتند. تا هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. با گشایش مرز چمن از سوی پاکستان، هزاران تن دیروز به سپین بولدک قندهار برگشتند. پاکستان این مرز را 4 روز پیش هنگام بست که درگیری میان نیروهای سرحدی افغانستان و پاکستان در ولسوالی سپین بولدک قندهار رخ داد. هزاران تن پیش از این می‌خواستند برای عید قربان به افغانستان بازگردند، اما اجازه نیافتند و در نتیجه اعتراض‌های گسترده برپا شد. پس از اعتراض‌ها و درگیری‌های مسلحانه، مقام‌های دو کشور روی حل چالش‌ها گفتگو کردند. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که دیروز هزاران شهروند افغانستان از مرز چمن وارد کشورشان شدند. گفته می‌شود که تنها برای افراد پیاده اجازه رفت و آمد به مرز داده شده است. شمار وفیات کرونا در برزیل از مرز 100 هزار تن گذشت. بر اساس آمار رسمی وزارت صحت عامه این کشور، اکنون شمار مبتلایان به این ویروس هم به بیش از 3 میلیون تن رسیده است. مرگ و میر روزانه ویروس کرونا در برزیل بیش از 1 هزار تن اعلام شده، اما وزارت صحت عامه این کشور میگوید که شنبه شمار تلفات به 905 تن کاهش یافت. برزیل که 210 میلیون نفوس دارد، از ماه می امسال وبای خیلی شدید ویروس کرونا را تجربه می کند. و مقامات بلاروس پیش از انتخابات ریاست جمهوری امروز فشار خود بر مخالفان و ناظران مستقل انتخابات را افزایش دادند. نگرانی های وجود دارد که رئیس جمهور فعلی الکساندر لوکاشینکا زمامداری 26 ساله خود را با استفاده از تخلب و سرکوب در برابر مخالفین پر انرژی تمدید خواهد کرد. پلیس دیروز رئیس ستاد مبارزات انتخاباتی سویتلانا تسیخونسکایا را سویتلانا تیسیخانسکایا نامزد مخالفین برای ریاست جمهوری را بازداشت کرد. دو تن از اعضای دیگر این ستاد هم به اداره ضد جرایم منظم و فساد اداری برای بازپرس احضار شدند و هنوز معلومات درباره آنها منتشر نشده است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید که طبق فیصله لوی جرگه مشورتی صلح، حکم رهایی 400 زندانی طالبان را امروز امضا میکند.
اوز اتاس پیجما بانده او اتاس ده اخلاقی فیصله بانده بزه بده ده چلور سو بندیانو ده خوش کولو حکم امزاکم او دوی بخوزیک.
لوی جرگه مشورتی صلح در قطعنامه با رهایی 400 زندانی طالبان توافق کرده.
جرگه به مقصد رفع موانع جهت آغاز مذاکرات صلح، قطع خونریزی و رعایت مصلحت و خیر عام، رهایی تعداد 400 تن زندانیان مورد نظر طالبان را تایید می نماید.
در مسائل بین المللی می شنوید که شمار قربانیان ناشی از ویروس کرونا در برزیل از مرز 100 هزار تن گذشت. برنامه هفتوار کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش می شود. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبان شما هستم. 1:09 پس از چاشت به وقت کابل است. لوی جرگه مشورتی صلح با رهایی 400 زندانی طالبان توافق کرد. این جرگه با قطعنامه 25 با صدور قطعنامه 25 مدعی امروز پایان یافت. همین حالا نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی از کابل با ماست، البته از محل برگزاری این جرگه. شفق صاحب سلام، نکات عمده قطعنامه لوی جرگه مشورتی صلح کدام ها هن؟
خوب، طور که شما گفتین لوی جرگه مشورتی صلح یک قطعنامه 25 ماده‌ای را صادر کرد که در او نقاط بسیار مهم کلیدی ذکر شده، موضوع تاکید بر صلح است که باید افغانستان به صلح با عزت و پایدار برسه. موضوع دوم هم تایید رهایی 400 زندانی طالبان هست که از طرف حکومت افغانستان به جرم‌های سنگین اونا محکوم شده اند. همچنان شرایط هم در این قسمت از طرف جرگه وضع شده که همانا تضمین‌های بسیار قوی و بین‌المللی است و همچنان پذیرفتن آتش بس همزمان با آغاز مذاکرات با طالبان. موضوع رهایی زندانیان خارجی هم است که اگر در میان ای 400 زندانی کدام زندانی خارجی است، اونا اگر به رها میشه طوری رها شوند که به کشورهای خودشان سپرده شوند. همچنان حفظ قانون اساسی است که اگر باید حفظ شود و اگر کدام تعدیل میآید باید در قانون اساسی باید موضوع میکانیزم ها مطرح شود. عاطفه طایب منشی جرگه مشورتی صلح در قسمت رهایی 400 زندانی که بلوی جرگه در موردش تصمیم گرفته گفت:
جرگه به مقصد رفع موانع جهت آغاز مذاکرات صلح، قطع خونریزی و رعایت مصلحت و خیر عام، رهایی تعداد 400 تن زندانیان مورد نظر طالبان را تایید می نماید.
بله، همچنان موضوع جمهوریت را هم مطرح کردند و حفظ جمهوریت را هم سرش اعضای جرگه تاکید کرده. دستاوردهای 19 سال را بسیار تاکید کردند، چی در مسائل حقوق بشری است، چی در موضوع حقوق سیاسی به خصوص حقوق سیاسی زنان و حقوق کودکان است. همچنان روی همکاری جامعه جهانی بسیار تاکید شده، به ویژه آمریکا که در مسائل مختلف، در موضوعات مختلف، در بخش‌های مختلف به خصوص موضوع ادامه همکاری ها با افغانستان و رسیدن افغانستان به صلح. در این حال آقای محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان هم صحبت های یا سخنرانی اختتامیه داشت که در قسمت از صحبت های خود گفت که امروز جرگه مشورتی صلح او صلاحیت را بر ازو داد که او پیش از او نداشت و گفت که حالا صلاحیت ازی برش داده شد که رهایی 400 زندانی را امضا کند. آقای غنی گفت:
زبنن هغه حکم امضا کړم چې ما په ژوند کې نوسی لاستیک کوم، ځکه یې مال صلاحیت دا وچت اوس اتاسې په اجماع باندې او اتاسې د اخلاقي فیصلې باندې به زه به د څلور سوه بندیانو د خوشې کولو حکم امضا کړم او دوی به خوسې.
در این حال آقای عبدالله رئیس جرگه مشورتی صلح هم صحبت های داشت در کنار از این که گفت که لوی جرگه در تصامیم خود آزاد بودند و به گفته از او از احساسات خود را تصمیم گرفتند و بیان کردند و هیچ فشاری نبوده. گفت که هیچ مانعی پس از این در برابر آغاز مذاکرات وجود ندارد. آقای عبدالله گفت:
بحثا از عمق احساس مردم و خواست مردم و نیاز مردم سرچشمه گرفته بود. بالاخره یک فیصله تاریخی را امروز لوی جرگه انجام داد که در قطعنامه او انعکاس پیدا کرده. با وجود دشواری تصمیم گیری، با بسیار جرأت و شجاعت و با روحیه وطن دوستی، با احساس ملی در کشور و تقویه وحدت ملی در کشور، شما این قطعنامه را تصویب کردین و تایید کردین. مبارک باشه به همه مردم افغانستان، مبارک دیه تاسوته.
در این مورد آقای حسن سرداش عضو جرگه مشورتی صلح را همین حالا ما با خود دارم و میخواییم که دو سوال از آقای سرداش داشته باشم. آقای سرداش خوش آمدین. اگه بگوین بشنونده های محترم رادیو آزادی، 400 زندانیه که قرار است رها شوند و جرگه رهایی از اونها را تایید کردند، آیا مشخص هست برای شما گفته شده که 400 زندانی کیها هستند و چی جرایم دارند؟ ما سلام تقدیم میکنم حضور شنونده های عزیز رادیوی خوشنونده رادیو آزادی. یکی از مواردی که ما اعضای جرگه منتظر از او بودیم افشای امی لیست کسانی بود که در 400 زندانی قابل رها شدن است، ولی متاسفانه تا آخری هویت پنهان ماند و ما هیچ گونه معلومات افقی در رابطه با هویت افراد قابل رهایی همی 400 نفر نداریم، نحوه جرمشان نداریم و یا جرایمشان معلوم نیست که بفهم. خب به هر صورت از اولم تمام اعضای جرگه ای اقدام را به عنوان این که بر افغانستان جنگ خاتمه پیدا کنه و آخرین بهانه های طالبان هم در اینجا نقطه پایان داده شود، این تصمیم را گرفتم که 400 باقی مانده زندانی آزاد شد.
تصمیم چقدر بعضن گفته میشه اختلاف های هم در کمیته ها وجود داشت، بعضی ها مخالف رهایی این زندانیان بودند، تصمیم چگونه گرفته شد در کمیته ها؟
وقت جربس هایی که صورت میگرفت بر ما دو گزینه اینجا مانده بودند. یک گزینه ای بود که باید 400 زندان 400 زندانی رها شود، و گزینه دومی بود که اگر شما بر رهایی 400 زندانی نظر مثبت نداشته باشین باید راه دوم رو انتخاب کنید که ادامه جنگ و افزایش خشونت ها در افغانستان است. و در این صورت اکثر اعضای کمیته ها موافق رهایی زندانی ها شدند و تعداد مخالفین رهایی بسیار اندک بودند و خصوصا در کمیته که ما بودیم هیچ کس مخالف نبود.
حالا اگر طالبا با آنکه شما شرط گذاشتین تضمین بین المللی یا تضمین های بسیار قوی و همچنان آتش بس، اگر طالبا طبق خواست شما عمل نکنند در این زمینه، چی فکر میکنین که یک نگرانی باز هم وجود نخواهد داشت؟
تو ببینین سر تا سر نگرانی از اول توافقنامه، امضای توافقنامه امریکا با طالبان وجود داشت و قرار بود این رهایی ها و این آتش بس در ماه هوت سال گذشته صورت بگیره، اما متاسفانه 5 ماهی به طول کشید و در این 5 ماه وعده را که طالبان در رابطه با کاهش خشونت داشتن به این عمل نکردن و ما در سمت شمال افغانستان شاهد بزرگترین عملات انفجاری بودیم، عملات انتحاری بودیم و شاهد سقوط پوسته ها بودیم، شاهد ماین گذاری ها بودیم. خب امثال از این که یکی از اون مسیر شهرهای کابل مزار شریف بود. اینال اگر ما بیاییم به این فکر کنیم که نگرانی هست، ولی نگرانی هم اکنون هم وجود داره، اما باز هم تاکید اعضای جرگه که جزئی ما توانایی هم نداشتیم و ظرفیت اعضا به او حد نیست که کدام ضمانت کتبی از کدام نهاد بگیرن، فقط درخواست ما این بود که باید ضمانت ها وجود داشته.
بسیار تشکر آقای سرداشت، موفق باشین. بله آقای فروخ.
تشکر از شما. همکارم نسیم شفق از کابل به طور مستقیم در رابطه به قطع نامه لوی جرگه مشورتی صلح و همچنان اظهارات رئیس جمهور محمد اشرف غنی عبدالله عبدالله رئیس لوی جرگه مشورتی صلح گزارش داد و همچنان گفتگوی مختصر داشت با یکی از اعضای لوی جرگه مشورتی صلح. این جرگه با صدور قطعنامه 25 ماده‌ای امروز پایان یافت. لوی جرگه مشورتی صلح به روز جمعه افتتاح شده بود. این جرگه در قطعنامه‌اش با رهایی 400 زندانی طالبان توافق کرده و رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفت که طبق فیصله لوی جرگه مشورتی صلح حکم رهایی این زندانیان طالبان را امروز امضا خواهد کرد. سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. همین حالا یاسر احمدزی رئیس انستیتیوت صلح افغانستان از کابل در خط تلفن با ماست. احمد زید صاحب سلام، به برنامه خوش آمدید. چی فکر میکنین که با رهایی 400 زندانی طالبان واقعا موانع سر راه آغاز گفتگوهای بین افغانان برداشته خواهد شد؟
سلام به شما و
شنوندگان
رادیو آزادی. متاسفانه که این موضوعات قبلا هم در کنفرانس گذشته فقط دو هفته قبل بود، باز پیشنهادات را که فعلا جرگه مشورتی در مجموع پیشنهاد کرده، از جمله پیشنهادات ما بود که اساس با جزئیات با رسانه ها هم شریک شده و شاید با شما هم شریک شده باشه. دیگر موضوع مهم موضوع تضمین های بین المللی است. تا که تضمین نباشه اصلا ما فکر نمی‌کنم که به قدر آسانی که ما فکر می‌کنیم فقط همین یک موانع آخری بود در صدرای پروسه صلح بود. نه خیر، چون این نیست. موانع به نظر ما و نظر به تحقیقاتی که ما انجام دادیم، یافته های ما نشان میده که موانع بعد از این اصلا ایجاد میشه. امو سلسله موانع زمان ایجاد میشه که ما وقت مستقیم با جزئیات موضوعات صحبت میکنیم. زمانی که حکومت افغانستان با گروه طالبان در نشست بین الافغانی میشینه.
احمدزای صاحب، اما رهایی، با معذرت حرف شما رو قطع کردم، اما رهایی 400 زندانی طالبان که این گروه پیوسته رویان تاکید کرده، میتواند آغازگر گفتگوها بین افغانان باشد؟
خب نظر به شرایطی که فعلا وجود داره، یگانه مانعی که وجود داشت این رهایی 400 تن از زندانیان طالب بود. بله، بعد از این به نحوی چون خود ایالات متحده آمریکا هم فشار وارد کرده که بالاخره همین گفتگوها آغاز شود، خود ایجاد لویه جرگه مشورتی اصلا لویه جرگه فرمایشی بود متاسفانه که حکومت به نحو خاص و نمو اتهام هایی که علیه حکومت وارد شده به نحو بخواهد که حکومت هم اینجا یک کسه است و صلاحیت داره و همه چیز به دست ایالات متحده آمریکا و پارتنرهایشان نیستند. به او خاطر تصمیم گرفتن که لویه جرگه را ایجاد کنند و امو بار ملامتی را به نحو سر شانه های صادق هم پرزدن تقسیم کنند. دیگه تصمیم غیر از او گرفته شده بود. شما ببینید که وقت 4600 تن زندانی فقط تلفن رها میشه، به این معناست که 400 زندانیم رها کردنش کار دشواره نیست. اما حکومت به اینجا فقط به خاطر که نشان بده که در آینده ملاقات به مردم نباشه، به این خاطر چون این یک جرگه خواست، متاسفانه مصارف گزافه سیر دختی که از اون مصارفش که چند برابر او خسارات مالی وارد کرد بر کشور و مردم کشور، اما در مجموع یک چیز سمبولیک بود متاسفانه. دوم موضوع مهمی که قصد سر جرگه ما حساب میکنه، ماهیت اصلی جرگه در افغانستان بسیار جایگاه والایی داره، اما مردمانی که در این جرگه اشتراک کرده بودن غیر یک تعداد محدود، اکثریتشان فقط افراد فرمایشی بودن و یک حتی جرأت گپ زدن نداشتن. وقتی که با چنین شیوه پیش میاد، چه قسم یک فرد میتونه نمایندگی از ما و به شمول ما نمایندگی از 35 میلیون نفوس افغانستان کنه؟ یک موضوع بسیار سرنوشت ساز است. اما شما پیشتر سخنهای یکی از دوست ما را که عضو جرگه بود، موضوعات بر از جهت آشکار نشده بود. وقتی که موضوع بر من آشکار نباشه، من چی قسم میتونم سر از اون نظر بسام؟ اما به شکل دیکتاتورشیپ.
اما دو سوال عمده از آنها مطرح شده بود و رئیس لویه جرگه هم گفت که فشار در کار نبود، آزادانه اعضای جرگه صحبت کردن میانشان و تصمیم گرفتن.
ببینید، وقتی که ما بس روی جرگه میکنیم، در جرگه موضوعات آزاد است. موضوعات فقط بر دو آپشن نمیمونه که فقط شما اینمی دو راه نهایی را داریم، به این دو راه یک شب باید انتخاب کنیم. امو است که اینمی خودش وسیله فشار شده میتونه. هیچ کس در افغانستان، ما از جنگ خسته هستیم در مجموع، هیچ کس وقتی که آپشن جنگ و اصل پیش روی ما مونده شده ما تبن. اما این که ایست به کدام بهای به افغانستان میه، این یک موضوعی است که زیر سوال است. به شرطی که به رهایی 400 زندانی باقی مانده تحریک طالبان بالاخره این موضوع به طرف صلح بره، این یک قدم خیلی نیک است. اما اگر نمیره و بهانه های دیگر در آینده های نزدیک رو نما میشه، این به این معناست که فقط این هم یک تجارت بود که این پول هم به نحو حمیل شد و اگر نتیجه نتایی واقعا یک جای شرم و ملامتیز برای حکومت.
آقای احمدزای، بله تشکر. در قطعنامه لویه جرگه مشورتی صلح همچنان خواسته شده که آتش بس سرتاسری در افغانستان برقرار شود. طوری که شما میدانین، طالبان پیش از آغاز مذاکرات بین افغانان به برقراری آتش بس چراغ سبز نشان ندادن. چی فکر میکنین که حالا با در نظر داشت این خواست لویه جرگه، طالبان خواهند پذیرفت و حاضر خواهند شد به برقراری آتش بس سر تو سری؟
مشکل عمده ای است که جرگه هایی که در افغانستان راجع به پروسه صلح تانوس صورت گرفته، تانوس هم طالبان او را به نحو مستقلانه نپذیرفته و گفتند که فقط در چوکات دولت است و کسایی هستند که به اصطلاح فرمایشات حکومت منعکس میکنه. و این معنا که پیش از این مردم افغانستان هیچ فرد افغانستان نیست که او خواهان صلح و خواهان اتجبت از گروه طالبان نشده باشه. فلهازا این هم اجندایی است که دولت غیر از او هم پیش از این بارها تکرار کرده که باید اتجبت شده، اما این مربوط گروه طالبان میشه که قبول میکنه یا نه. و فعلا هم کدام فرق نیست که این خواست از طرف جلی چونتی شده باشه و یا هم در مجموع از طرف نظام فعلی. مهمی است که پیش از این باید حداقل نظر شخصی من این بود که کسایی هم نحو با گروه طالبا ربط داشتن یا در مناطق بودن که اوجه تحت اثر طالبان با چنین افراد هم جا داده می شد در این جرگه تا این موضوع قسم و نمود می شد که طالب هم در اوجه جای سوال برش نمی بود.
تشکر.
و نمی گفت که نمایندگی از مردم افغانستان نمی کنه، در حالی که درست است از 34 ولایت افغانستان مردم در این اشتراک داره. اما مهمی است که طالب
تشکر.
فقط و فقط اما یک جایگاه خود گرفته و جای خود نگشته.
سپاس از شما یاسر احمدزی، رئیس انستیتیوت صلح افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شمار قربانیان ناشی از ویروس کرونا در برزیل از مرز 100,000 تن گذشت. تا لحظات دیگر در این باره برایتان بیشتر میگوییم. حالا چند خبر اقتصادی با آرزو غیاسی.
قرار است به زودی کار پروژه برق کاسا 1000 در ولایت پنجشیر آغاز شود. وحیدالله توحیدی، سخنگوی افغانستان برشنا شرکت، به رادیو آزادی گفت که کارهای مقدماتی سروی این پروژه در بخشی از مناطق پنجشیر در حال تکمیل شدن است. و همچنین افزود که کارهای عملی پروژه کاسا 1000 در اکثر ولایت افغانستان جریان دارد. آقای توحیدی همچنین گفت که قرار است قرارداد 10 ساله انتقال برق بین افغانستان و ازبکستان با تاریخ 30 اسد امضا شود. بر بنیاد گفته‌های افغانستان برشنا شرکت، به اساس این قرارداد 1000 مگاوات برق از ازبکستان به افغانستان منتقل خواهد شد که به آن مشکلات بیبرقی خانواده‌ها و صنعتکاران حل خواهد شد. هزینه این برق وارداتی $120 میلیون می باشد که توسط بانک توسعه‌ای پرداخت می شود. میزان حاصلات در ولایت لوگر افزایش یافته است. اکبر استمی، سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان، بر رادیو آزادی گفت که تنها حاصلات زردالوی ولسوالی چرخ این ولایت به 2500 تن رسیده که 5 میلیون افغانی درآمد دارد. او دلیل افزایش در حاصلات را تطبیق پروژه ملی باغداری و احداث باغ‌های جدید و عصری عنوان کرد. به گفته آقای رستمی، در ولایت لوگر جدیداً باغ‌های زیاد زردالو احداث شده که حاصلات آن در کنار مرفوع ساختن نیاز بازار این ولایت و ولایت های همجوار آن نیز صادر می شود.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
در حالی که شماره مبتلایان به ویروس کرونا در بسیاری از کشورهای جهان رو به افزایش است، میزان مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 در برزیل اکنون از مرز 100,000 تن گذشت. شمار مبتلایان در این کشور آمریکای جنوبی حالا به بیش از 3 میلیون نفر رسیده. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
برزیل اکنون دومین کشور در جهان است که در آن قربانیان بیماری کووید 19 از مرز 100,000 گذشته است. برزیل 210 میلیون جمعیت دارد. بر اساس آمار رسمی وزارت صحت عامه برزیل، از اواخر ماه می امسال تا کنون شمار مرگ و میر در نتیجه ابتلا با ویروس کرونا در این کشور روزانه اضافه از 1,000 نفر بوده است. اما این وزارت میگوید اکنون شمار مرگ و میر اندک فروکش کرده و روزانه موارد مثبت ویروس کرونا در این کشور به طور اوسط به 905 تن کاهش یافته. برزیل پس از ایالات متحده دومین کشور است که بلندترین شمار مبتلایان و قربانیان در جهان را دارد. بر اساس آمار پوانتون جان هاپکنز، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در حال حاضر در ایالات متحده نزدیک به 5 میلیون تن رسیده و بیش از 162 هزار نفر به خاطر این ویروس جانهایشان را از دست دادند. مکسیکو پس از ایالات متحده و برزیل کشور دیگری که دارای آمار و مرگ میر بلند شیوع ویروس کرونا است. در این کشور تا دیروز شنبه 8 ماه آگوست 476 هزار مورد مثبت ویروس کرونا ثبت شده. شماره مرگ و میر هم حدود 52 هزار تن اعلام شده. هند هم بیش از 42.5 هزار قربانی و 2 میلیون مبتلا با ویروس کرونا دارد. این آمار دو چند افزایش را در 3 هفته نشان می‌دهد. وزارت صحت عامه آفریقای جنوبی میگوید شمار قربانیان ویروس کرونا در این کشور به بیش از 10 هزار تن رسیده است. این افزایش به خاطر بوده که بازی‌های فوتبال پس از 145 روز در آفریقای جنوبی اثر گرفته شد. افزایش شیوع ویروس کرونا در فرانسه مقام‌های این کشور به ویژه پاریس را واداشته تا سر از فردا دوشنبه اعلان کند که مردم و گردشگران در محلات مزدحم ماسک بپوشند. شمار مبتلایان در جرمنی هم افزایش یافته. بر اساس آمار پوانتون جان هاپکنز نزدیک به 20 میلیون تن به بیماری کووید 19 مبتلا شدند و تا کنون 722 هزار نفر جان دادند. نزدیک به 12 میلیون تن پس از ابتلا به این ویروس دوباره شفا یافتند.
یک و نیمه پس از چاشت به وقت افغانستان شد، رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا فشرده خبرها با سلطان محمد سرور.
رئیس جمهور غنی بعد از صدور اعلامیه لوی جرگه مشورتی گفت که حکم رهایی 400 زندانی مورد نظر طالبان را امروز امضا می کند. لوی جرگه مشورتی رهایی این زندانیان را تأیید و خواستار آتش‌بس فوری در کشور شد. وزیر دفاع آمریکا می گوید تا پایان ماه نوامبر امسال شمار نظامیان این کشور در افغانستان به کمتر از 5 هزار تن کاهش خواهد یافت. در انفجار شام دیروز در غزنی 9 تن از نیروهای امنیتی کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. با گشایش مرز چمن از سوی پاکستان هزاران تن دیروز به سپین بولدک بازگشتند. شمار وفیات کرونا در برزیل از مرز 100 هزار تن گذشت. بر اساس آمار رسمی وزارت صحت عامه این کشور اکنون شمار مبتلایان به این ویروس هم به بیش از 3 میلیون تن رسیده است. و مقامات بلاروس پیش از انتخابات ریاست جمهوری امروز فشار خود بر مخالفان و ناظران مستقل انتخابات را افزایش دادند.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. شما در مورد فیصله لوی جرگه مشورتی صلح چی نظر دارید؟ پیام های خود را از طریق شرکت مخابراتی افغان بیستیم به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید. در لابلای برنامه های ما پیام های شما را می خونیم. حالا هم برنامه شکست سکوت پخش می شود.
کاروان زهر
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، به برنامه این هفته کاروان زهر با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. در برنامه این هفته می شنوید که کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح می گوید رهایی آن عده از زندانیان طالبان که به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند از صلاحیت رئیس جمهور بالاتر است. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه می رویم و رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مواد مخدر را از مسکو هوتک می شنویم.
بیش از 300 کیلوگرم مواد مخدر و مواد کیمیایی در ولایت کنر و خوست ضبط شد. در خبرنامه وزارت امور داخله آمده است در عملیات نخست که توسط پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در ولسوالی نورگل ولایت کنر انجام شد، 275 کیلوگرم مواد کیمیایی پتاسیم کلوراید و بیش از 29 کیلوگرم تریاک به دست این نیروها افتاد. در عملیات دوم که در ولسوالی دومنده ولایت خوست انجام شد، 64 کیلوگرم چرس به دست این نیروها افتاد. دو تن به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شدند. بیش از 6000 لیتر مشروبات الکلی در ولایت بلخ به دست پلیس افتاد. عادل شاه عادل سخنگوی قماندانی امنی بلخ به رادیو آزادی گفت در عملیات که توسط پلیس سرحدی با همکاری کارمندان امنیت ملی در بندر حیرتان انجام شد، در جریان آن بیش از 6175 لیتر مشروبات الکلی به دست این نیروها افتاد. این مشروبات الکلی که در بین بوری‌های لوبیا جابجا شده بود، قرار بود توسط یک لاری از کشور ازبکستان به افغانستان قاچاق شود. پلیس بدخشان از قاچاق هیروئین و مشروبات الکلی به این ولایت جلوگیری کرد. ثناءالله روحانی، سخنگوی قماندانی امنی بدخشان، به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه با مواد مخدر این ولایت به تاریخ 14 اسد با اجرای عملیات در ولسوالی کفآب 50 کیلوگرم هیروئین را که قرار بود به این ولایت قاچاق شود ضبط کرد.
همچنان تا یک عملیات دیگر مقدار 28 لیتر مشروبات الکلی را که از ولایت کندز و بدخشان قاچاق می‌گردید در دروازه شهری فیض آباد کشف و ضبط نموده، در پیوند به قضیه یک تن مظنون تحت نظارت پلیس قرار دارد.
قابل یادآوری است که 3 تن به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شده اند. و رویداد اخیر هفته نیز این که 2 تن هنگام قاچاق هیروئین به کندز دستگیر شدند. هجرت الله اکبری، سخنگوی قماندانی امنی کندز، به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه با مواد مخدر این ولایت به تاریخ 14 اسد هنگام تلاشی افراد، 2 تن را که بیش از 1 کیلوگرم هیروئین را با استفاده از 59 کپسول در بدن‌هایشان جاسازی کرده بودند، دستگیر کردند.
رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده این نشر ساخته ایم. کمیسیون برگزاری لوی جرگه می گوید که رهایی آن عده از زندانیان طالبان که به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شدن از صلاحیت رئیس جمهور بالاتر است. در یک گزارش دیگر می شنوید که جرایم جنایی توسط معتادان مواد مخدر در شهر کابل بیشتر شده.
نقش معتادین در جرایم جنایی محسوس است، بخصوص در جرایم خرد و کوچک.
در مصاحبه با یک دکتر می شنویم که معتادین در مرکز سراپا تداوی می شوند که حمایت خانواده را دارند.
ما مریضای داریم که ساعت خود ما میریم، ما فامیلش پیدا میکنیم. تا ما مریضی داشتیم که 3 سال فامیلش اونا را ندیده بود، ما او را گرفته بردیم.
از زین‌العابدین میشنویم که برای خرید مواد مخدر دست به چه کارهایی زده است.
روزی آمد که در خانه خیش قوم میرفتم که سر ما اعتبار نمیکرد، داخل خانه خود، داخل اولی خود مرا نمیموند.
و در پایان برنامه در یک درامه جالب میشنویم که چرا بشیر نمیخواهد با لیلا ازدواج کند.
بچه یک دختر است، لیلا نام داره. لیلا
کدام لیلا؟
آمو دختر کاکا سالار میگم.
راستی مقبول است؟
مقبول خواست، اما یک گب دارم.
او گب باز چی هست دگوی؟
اکنون موضوع نخست برنامه را از تصمیم در رابطه به رهایی 4000 زندانی طالبان آغاز می کنیم. کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح می گوید در میان 5 کتگوری زندانیان طالبان که قرار است لوی جرگه در رابطه به رهایی آنان تصمیم بگیرد، افراد متهم به قاچاق مواد مخدر نیز شاملند. معصوم استانگزای، رئیس کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح می گوید رئیس جمهور تنها صلاحیت کاهش زمان حبس این دسته از افراد را دارد و لوی جرگه مشورتی صلح باید در رابطه با چگونگی سرنوشت آنان فیصله کند. اما طالبان موجودیت قاچاقبران مواد مخدر در لست 5000 زندانیشان را رد می کنند. جزئیات بیشتر را از فرید حلیمی می شنویم.
بیش از نصف تمامی زندانیان موجود در زندانهای دولت افغانستان را قاچاقبران مواد مخدر تشکیل می دهند که به گفته حکومت در میان آنان افراد مربوط به گروه طالبان نیز شاملند که به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند. حال کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح می گوید که 400 زندانی طالب که رهایی آنان از صلاحیت رئیس جمهور بالاست و قرار است لوی جرگه در رابطه با سرنوشت آنان تصمیم بگیرد، در میان آنان طالبان نیز شاملند که به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند. معصوم استانگزای، رئیس کمیسیون برگزاری این جرگه، می گوید
5 کتگوری کسایی وجود دارند که بالاتر از صلاحیت رئیس جمهور است که او را بتانند در موردی از او خود از او تصمیم بگیرند. کتگوری دیگر کسایی است که محکوم به جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر محکوم شده. در این بحث صلاحیت رئیس جمهور باز هم محدود است و او محدودیت به این مربوط است که 3/4 حبس یک محکومی که به این جرایم محکوم شده باشد میتونه معاف بکنه.
بر بنیاد گزارش سالانه سازمان ملل، یافته‌های نهادهای حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد که بیشترین کوکنار افغانستان در مناطق تحت نفوذ طالبان صورت می‌گیرد. اما سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، در صحبت با رادیو زودی دست داشتن جنگجویان این گروه را در کاروبار مواد مخدر رد می‌کند و می‌گوید حکومت می‌خواهد با متهم ساختن زندانیان این گروه به قاچاق مواد مخدر مذاکرات صلح را به تأخیر بیندازد.
دغه ادعا چې زمونږ د 15000 لیست څخه
ادعای که افراد باقی مانده از لیست 5000 زندانی ما در قاچاق مواد مخدر دست دارند حقیقت ندارد، بلکه اینها از این اتهام به عنوان یک تاکتیک جهت معطل ساختن پروسه صلح استفاده میکنند.
استفاده کوي.
این در حال است که هیئت نظارت از تحریم‌های سازمان ملل در گزارش اخیر خود به شورای امنیت این سازمان گفت که گروه طالبان در کنار ادامه دریافت عواید از کشت، تولید و قاچاق تریاک، کارخانه‌های تولید مواد مخدر کیمیایی را در ولایت فرا در کنترل خود گرفتند. خالد پشتون، عضو پیشین ولسی جرگه و تحلیلگر سیاسی، شامل بودن افراد متهم به قاچاق مواد مخدر در لیست 5000 زندانی طالبان را پرسش برانگیز میداند و میگوید که رهایی آنان سبب دوام جنگ خواهد شد.
دلت سوال داری که طالبان ولی کوشش کی چه قاچاقبرانی لکی؟
در اینجا سوال این است که چرا طالبان کوشش میکنند تا قاچاقبران را رها سازند. این مسئله این دایره را واضح بیان میکند که قاچاقبران مواد مخدر در بخش مالی با طالبان کمک میکنند و طالبان در پاداش به آن قاچاقبران را از بند حکومت رها میسازند. این کار واضح بیان میکند که در میان طالبان و قاچاقبران مواد مخدر ارتباط عمیق وجود دارد. حکومت افغانستان باید در این بخش از احتیاط کار گیرد و جامعه جهانی نیز باید این موضوع را جدی بگیرد. زیرا اگر می خواهند که جنگ پایان یابد، باید تسهیلات جنگ از بین برده شود و تسهیلات جنگ امروز قاچاق مواد مخدر است.
پیش از این ملا برادر، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، در صحبت با وزیر خارجه آمریکا خواهان رهایی بشیر نورزی، از افراد کلیدی این گروه شده بود که در آمریکا زندانی است. نورزی به قاچاق مواد مخدر و حمایت مالی از طالبان متهم است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط و اف ام 100.5 لیز شنیده می توانید. اکنون از افزایش میزان جرایم در شهر کابل و نقش معتادین در آن برایتان می گوییم. شهریان کابل می گویند در کنار دزدی وسایل منزل و دکانها، معتادان مواد مخدر حال با استفاده از اسلحه و چاقو راهزنی می کنند. شماری از باشندگان کابل می گویند یک تعداد معتادین مواد مخدر که با سلاح و تجهیزات دیگر مجهز هستند در جرایم مختلف در شهر کابل دست دارند. قماندانی امنی کابل با تایید دست داشتن معتادین در جرایم می گوید آنان تلاش می کنند تا در همکاری با نهادهای مسئول معتادین را از سطح شهر جمع‌آوری کنند. فرید حلیمی در این رابطه گزارش را تهیه کرده که نصرت پارسا آن را ارائه می کند.
این روزها بخش های مختلف شهر کابل گواه رویدادهای جنایی است و معتادان مواد مخدر نیز به بخش از این دردسر بزرگ به شهریان کابل مبدل شدند. باشندگان کابل میگویند برخی از افرادی که دست به سرقت میزنند معتادان مواد مخدرند که سلاح و وسایل مختلف جارحه در دست دارند و حتی در جریان روز در جاده ها و پس کوچه ها راه مردم را گرفته و تلفن، پول نقد و اجناس قیمتیشان را سرقت میکنند. نجیب الله در ساحه پل سوخته کابل دکان لیلام فروشی دارد و از جرایم به ما میگوید که معتادین مواد مخدر در شهر با آن دست میزنند.
مواد مخدر استفاده نمیکنند. طبعا در خود نیست. اگر او انسان باشه، وجدان داشته باشه، در خود باشه، خود طبعا یک نفر که استاد کرد چیزی که دار و ندارش گرفت دیگه ضرور نیست که او را بزنند.
اما شماره دیگر باشندگان کابل میگویند اکثرا معتادین مواد مخدر به خاطر دریافت پول مواد مخدر دست به انواع جرایم میزنند. گل محمد باشنده کابل میگوید در کنار استفاده از چرس، هروئین و تریاک، استفاده از تابلت های نشه آور قیمتی نیز در میان شهریان کابل بیشتر شده و این کار آنان را به انجام جرایم جنایی وادار میسازد.
در کل مردم های معتادین هستند، معتادای هم داریم ما، شما که هیچ سرش نمیفهمی، یا تابلت استفاده میکنن یا که از شراب و چیزا هست.
اما معتادینی که دست به سرقت می زنند حتی برای دیگر معتادین نیز رحم نمی کنند. نجیب معتادی است که شب و روز و دنبال جمهوری اشیای استفاده شده در میان کثافات سرگردان است و می گوید چندین بار پولی را که از درک فروش پلاستیک و قطعه های نوشابه به دست آورده بود توسط معتادین با زور از وی گرفته شده که سلاح و چاقو به دست داشتند.
مردم به ما چیزی نمی گویند، تنها دزدان اشیا و پول را از نزد ما می گیرند. ما با زحمت پول را به دست می آوریم اما آن را از نزد ما می گیرند و حتی یک فانی را نیز نزد ما نمی گذارند. حتی معتادین نیز هستند که پول را از نزد ما با زور می گیرند.
قماندانی امنی کابل نیز تایید می کند که معتادین مواد مخدر در انجام جرایم دست دارند. فردوس فرامرز سخنگوی قماندانی امنی کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان تلاش می کنند تا جلو گشت و گذار و انجام جرایم توسط معتادین گرفته شود.
نقش معتادین در جرایم جنایی محسوس است، بخصوص در جرایم خرد و کوچک در نقاط مختلف شهر کابل. ما همیشه تلاش بر این کردیم تا با یک راهکار متفاوت بتانیم جلوی مشکلات را بگیریم. برای که این مشکل حل شود در یک برنامه منظم که پلیس کابل با وزارت محترم صحت عامه دارن جهت جمع‌آوری معتادین از نقاط مختلف شهر و معرفی از اونا به مراکز ترک احتیاط یکی از کارهایم دست.
نگرانی از دست داشتن معتادین در جرایم در حالی است که هنوز هم شمار زیاد معتادین مواد مخدر در مناطق مزدحم شهر کابل در اجتماعات بزرگ گرد هم آمدند و ظاهر شدن آنان در این مکان‌های عمومی سبب تشویق سایر جوانان به استفاده از مواد مخدر شده است.
مراکز صحی سراپای تداوی معتادین مواد مخدر خدمات صحی را به معتادین مواد مخدر تنها در جریان روز ارائه می کند. مسئولان این مرکز می گویند ده ها معتاد مواد مخدر در این مرکز تداوی شدند و همه روزه معتادان مواد مخدر به ترک مواد مخدر همراه با یک فرد خانواده به این مرکز مراجعه می کنند. این که تفاوت تداوی معتاد در مرکز سراپا با سایر مراکز صحی ترک احتیاط چیست؟ در این باره همکار ما فرید حلیمی با دکتر محمد جاوید قیومی مسئول این مرکز مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده که کدام خدمات صحی به معتادین مواد مخدر ارائه می شود.
تداویشان به ایجک شروع میشه، فامیلشان خواسته میشه، به همانگی با فامیلشان تداویشان در مراکز سراپا شروع میشه.
دکتر صاحب به قسمت تداوی بگوین که این مدت تداویتان چند روز است؟
45 روز می باشه که مریض داخل میشه، داخله گرفته میشه و نامش ثبت میشه و فرم تضمین است و فامیلش است که تعهدنامه فامیلشان است. تداویشان شروع میشه و با دوزو خدمات که ما در داخل مرکز داریم برای مریض ما دیتاکس است یا فارماکوتراپی برش میگن که یا سمزدائی است که از ادویه برای اعراض که پیشان پیدا میشه مریض ما برشان شروع میشه. معاینات فیزیکی میشن که غیر دپولیت یا دیگه امراض نداشته باشن که ای گپ باشه بازیان به مراکز تخصصی ریفر میشه. بعد از او که مریض دیتاکس خود سپری که در آز علایمش از بین واز یک فارم داریم ما به نام ایس ها یا شاخص تداوی معتاد که او خانه‌پوری میشه و دزم روانشناس داریم که روانشناس های ما کت مریض ها صحبت میکنه. دیگه در پروگرام خود دروس داریم برای مریضا که مهارت های زندگی برشان درس داده میشه. با فامیلشان ما مصاحبه ها داریم یا فامیلی کانسلنگ برش میگیم که فامیلشان چه قسم اینا رو همکاری کنه و بالاخره از نظر روان درمانی و تداوی شناخت درمانی است که پیش مریضای ما در این مرکز مسئولیت میگیره. و دیگه اگر در مرکز که ما باشن بر چاششان غذا ما داریم و همسان با قسمت هایجینشان نیجه داریم که مثلا لباس خود بشوین یا خود شامپو و این امکانات برشان اختیارشان قرار داده میشه. و بالاخره بعد از او که مراحل ریهب ختم میشه بعد از 45 روز باز ما فالو اپ داریم. ما مریضای داریم که اصلا خود ما میریم ما فامیلش پیدا میکنیم. حتی ما مریض داشتیم که 3 سال فامیلش اونا را ندیده بود، ما او را گرفته بردیم و فامیلش معرفی کردیم و بالاخره فامیلش قناعت دادیم که دوباره ای را جای به تداخانه خواهد و تداویش شروع کردیم. در صورت که اگر مریض آماده باشه و دازو هم خدمات که هست برشان آغاز میشه و بعد دو شکل است. میشه مریض در مرکز ما فامیلش میارشه به شما میباشد، تداوی صورت میگیره، دیتاکس صورت میگیره، ریهب صورت میگیره، 3 بجه دوباره فامیلش پشتش میه. و قسم دیگه کسایی که امکانات نداره بیخی آمده نمیتونه، باز ما آدرس خانش میگیریم، تیمای ما با وقت خود خدمات در خانه برشان را میکنم.
دکتر صاحب چی کسایی به مریضای شما تشکیل میتن؟ عمدتاً کدام معتادین هستند؟ معتادین خیابانی هستند یا معتادینی که در خانه هستند؟
زیادتر مریضای ما را مریضایی که فامیلشان جمع موجود است تشکیل میده.
یک مریضی که جمع تداوی میشن و پس دوباره خانه میرن، از دید شما دور باشن برای ساعت ها، شما اونا را چطور کنترل میکنین و چی شرایط وضع شده برای این مریضا؟
همون شرایطش ایست که مریض ما موبایل خودم بر فامیل خود تسلیم میکنه، پولان پیش خود نمیره و در یک شرایط قرنطین از طرف شبکت فامیل خود میباشه و از طرف روز همراه ما میباشه و یا ما میریم در خانه، اگر در خانه میباشه تا تداوی خلاص نشده باشه خارج نمیشه مریض، و مریض که در کنترل فامیل خود میباشه و یا اگر در مرکز میباشه در کنترل ما میباشه. ولی بعض مریضایی هستن که باز بعضن فرار میکنن از پیش فامیل، باز ما خسته نمیشیم دوباره تداویش آغاز میکنیم.
در قسمتی که شما پس از 45 روز که برنامه تداوی شامل دو مرحله است که شما تشریح کردین، بعد از او در قسمت تعقیب مریضا چگونه این مریضا رو شما تعقیب میکنین و کدام خدمات منزل به اونا ارائه میکنین؟
مریضی که از مرکز خارج میشه 24 جلسه رو باید در یک سال بگیره، که این مریض ما سه ماه اول ماه هفته یک بار به مرکز ما مراجعه میکنه و در شش ماه دوم باز در یک ماه دو بار و در شش ماه اخیر در هر ماه یک بار پروگرام تعقیبیش است که طور معمولش است. در غیر از اون اگر مریض برش نمره تلفن کیس منیجرش یا کارمند اجتماعی برش اختیارش داده میشه، او همیشه در جیبش میباشه. وقتی که در هر مشکل مریض سر میخوره یا وسوسه برش پیدا میشه، ای از طرف ما برشان گفته شده که عاجل به مشاور تداوی خود زنگ میزنه و مشاور تداوی تصمیم میگیره که یک جلسه عاجل برش تشکیل بده و یا بخواد یا به خودش پیشش بره، و به می قسم یک سال ما خدمات تخفیفی به مریضای خود داریم.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی هستید و حال از زین العابدین می شنویم که احتیاط به مواد مخدر چه بلایی بر سر وی آورده است. زین العابدین 28 ساله باشنده ولایت کنر که در ایران به مواد مخدر معتاد شده میگوید 7 سال می شود که از مواد مخدر استفاده می کند و اکثریت وقت فقط به نشه فکر می کند. اینکه زین العابدین به دلیل استفاده از مواد مخدر با کدام مشکلات دیگر روبرو شده، در این باره به همکار ما محمد عیاض ترنک قصه کرده است.
ما در ولایت نورستان وظیفه دولتی داشتم، مجه سرباز بودم، بسیار زندگی آرام و خوش داشتم. پدر و مادرم وظیفه را سر ملا داد، رفتم ایران در یک ساختمان کار میکردیم، چوکیدارم ساختمان شدم. یک ماه بعد دو ماه بعد به فامیل یک چند نفر رو این میکردم به پدر و مادر. یک نفر بود میدوید، پلیس در ردش بود، خود در دست از این نفر یک خلتکک واری بود، خویی همی خلته را این نمتردم این ساختمان من انداخت. من یک دو ساعت بعد همی خلته را گرفتم، من خود نمشناختمش سایی که تاریاک هست، امو بچه بودن اوجه و عملی همی تاریاک بودن. باز با گاز آوردن، گفت یعنی تر زده میشه، دو دمام زدم. روز به روز عملم بالا شده میرفت، ده دود شد، بیست دود شد، همه تر عملی پخته تاریاک شدم. بعد از او شیشه رو هم زدم، پودر رو، این چیزا شد. روز به روز اقتصادم هم ضعیف شده میرفت، خراب شده میرفت، که در فامیل تماسم هم قد شد. چهار سال بعد ایش آمدم، چشم پدرم کج شده بود، مرض پالج زده بودش، مادرم از جای خود خیسته نمیتونست، بسیار در وضعیت بد بودن. در سر چوک آمدم استاد شدم، یک ده روز به من ایش کار پیدا نشد. رفتم در جایی که نشه میکردم در پل سوخته، شیشتم یک نفر بود به نام پالمان صفی، کت از او شیشتم همین شو مرا ای کت خود برد، گفت بیا یک جای میریم. موتو مرا گفت من در این خانه میرم کار دارم، گفتو این همیش استاد شو، هم کسی که آمد یک شپیلاق بزن به من. مستاد هستم اونموشم. نیم ساعت بعدی پس بر آمد، من گفتم کجا رفته بودی؟ گفت ما خواهینه تو دوزی کردیم. از جیب خود کشید طلا را، دو تا گوشواره را به من داد، رفتیم امو را سودا کردیم. روز که تیر می شد خراب شده می رفتیم، وضعیتم خراب می شد. روز آمد که در خانه خیش قوم می رفتم که سر من اعتبار نمی کرد، داخل خانه خود داخل اولی خود مرا نمی ماند که بایسکل دوزی نکنه، کامپیوتر دوزی نکنه. مادرش به بچهش می گفت، بچهش به مادرش می گفت که سر از این فکرت باشه. که دوزی میکنه. دو سال میشه که مدام زیر پل سوخته بودم، ما نماز هم نخوندیم، غسل هم نکردیم.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی میشنوید. اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه و در این بخش درامه جالب را میشنویم. زینب برای ازدواج با پسرش یک دختر را انتخاب کرده، اما زمانی که این موضوع را به بشیر میگویند، بشیر قهر می شود و میگوید اگر ریش سفید هم شود با این دختر عروسی نمی کند. این که چرا بشیر با این دختر عروسی نمی کند و دلیل آن چیست، این را در درامه می شنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
میمون کار دارین خورک؟
چرا نه، بیا بیا بخیر بیاییم.
بیالو خورجان، امی سگه که طبیقی که یک دفعه نگیریم. چخه گم شو.
بیا بیا، سلام علیکم.
سلام علیکم. چی حالی؟ ساعتکت خوب است؟ شما خوب است؟ این اولادکا خوب است؟
سلام علیکم خاله جان.
علیکم دخترم.
لیلا جان بون بارشته در پشت خالی.
اینا بابو ماندم.
زنده باشی دختر گلم. خورک دینه و برفته بودم، بسیار تشنه شدم، گفتم در خانه شما یک خورتک آب بخورم، باز خواد رفتم.
بسیار خوب کردی خورک آمدی. لیلا جان علا بر خاله جانت یک گلاس آب بیار.
اینا میارم بابو.
این دختره کت هست؟
آی دخترم هست.
ماشالله، نام خدا نام خدا. نامزاد هست یا نه؟
نه تا بالخو ندادیمش، مجرد است.
خی چرا نامزادش نمی کنی خوار جان؟
بسیار خواستگار آمد، اما قسمتش نبود دیگه. ببینیم که بعد از ایچی خواد شد.
اینه بابا، هم آوردم.
مره دخترم، خیلی ببینی دخترکم، خدا یک بخت نیک نصیبت کنه. زنده باشی.
خو خورک، آلی رو بگو که چای سوز میخوری یا چای سیاه؟
خورک، چای نمیخورم، زامد نکشین.
هیچ زامد نیست، این امیال دم میشه.
نه، خیر ببینی، خدا زیاد به تیتانک.
خور جان، وقت نان نزدیک است، نانم تیار میشه.
نوش جانتان، میرم خانه که سرم ناوقت میشه.
بیشه که کمی ماندگیت بیشی، نه باز خواهد رفتی دیگه.
نه دیگه، حال میرم، باز یک روزه که دیگه میایم بخیر. حال خو یکی دیگه ما را شناختیم دیگه.
خو خوش آمدی، ازار کرد هر وقتی که دلت شد بیا.
خیر ببینی، خیر ببینی. ما دیگه اگه اجازیتان باشه میرم دیگه خورک. برو. خدا پشت پناهیتان.
برو دم رایت خوبی خورک.
سلام علیکم.
علیکم السلام. مانده نشی بچیم؟
خیر ببینی بابا.
مانده نباشی لالا.
خیر ببینی
بچیم، امروز برات یه خبر خوش دارم.
خبر خوش چی بابا؟
خبر خوشی است که اتو یک دختر مقبول برات پیدا کردیم که در زندگیت ندیده باشی.
ولی خوب، بسیار یک خبر خوب است بابا جان.
چی میگی بابا؟ ما خبر ندارم، دختر کی است؟
بابا ملالای راست میگه، کی هستی دختر؟
بچیم یک دختر است، لیلا نام داره. لیلا؟
کدام لیلا؟ دختر کاکا سالار خو نمیگی؟
مو دختر کاکا سالار میگم، دختر است که امت دختر.
ملالای تو همی دختر دیدی؟
ها مام دیدیمش.
راستی مقبول است؟
مقبول خواست، اما یک گب دارم.
او گب باز چی هست دیگه وی؟
گبی هست که دختر تریاکیست.
چی؟ تریاکیست؟
دختر؟ بی دلیل سر از دختر تومت نکو.
بوبو ای تومت نیست، راست میگم.
برا مزنای تریاکی را زیاد دیدیم، زرد و زار میباشن، اما ای دختر تو مقبول است، گل گلاب تازه واره.
ملالای تو از چی فهمیدی که دختر تریاکیست؟
لالا در توی بچه حاجی سرور که رفته بودیم کل زنا گفتن که تریاکیست.
آل زنا خواهق و ناحق پشت مردم گب میزنن، تومت میکنن. خدا از تومت ناق آدم ها نگاه کنه.
بوبو آل یک زن دروغ میگه، دو زن دروغ میگه، سی زن دروغ میگه، کل زنای قریه خود دروغ نمیگن.
بوبو اگه از من مشنویزم این دختر تیر شو، یک دختر دیگه پیدا خواد شد.
برا بچه میگه پای مردم است، دختر تریاکی دیگه اما تو تازه میبا.
باشه.
بابا زنا میگفتند که نو تریاکی شده، پس آن یوم مثل تریاکی دیگه وارد زردزاد خواد شد. خود بوبویشان میگفت که تریاک میخورن.
خو خو قسک و بوبوش چی میگفت؟
وقت در توی زنا گفتند که دختر تریاکیست، بوبوش قار شد، دختر خود گفت بخی که بریم.
خو خو قسک و باز چی شد؟
وقت ددان دروازه رسیدن، بوبوش به بسیار قار به دختر خود گفت از دست تو هر مجلس خوشی برام غم میشه. اگه تو تریاک نمیخوردی، حال زنا چرا مرد تا نمیدادن؟
خو خو
اما فکر مادرش نبود که من در پشتشان استاد استم، کل گپایشان شنیدم.
بچه مرخوش باورم نمیشه که دختر تریاکی باشه.
بس از بوبو، دیگه در این بار گپ نمیزنیم که تا آخر عمرم مجرد بانم که یک دختر معتاد توی نمی کنم.
راست میگه بوبو، حال دخترها خو کم نیست، یک دختر دیگه رو پیدا خواد کردیم بلالایم.
بوبو، حالا ما چرا این دختر رو بگیرم؟ تنها مشکل تریاک خو نیست، حتی اولادایم هم در شکم مادرش معتاد به تریاک خود بودن. ما چرا به دست خود زندگی خود رو تباه کنم؟
شنونده های عزیز رادیو آزادی، تشکر که تا پایان برنامه ما را همراهی کردید. این بود داشته های برنامه امروز. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می سپاریم.